ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. محمود احمد نژاد از قانون هدفمندی یارانه ها دفاع کرد. سالانه 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی جان خود را از دست می دهند. رئیس جمهوری ایتالیا پارلمان این کشور را منحل کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی که دقایق پیش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها در بحث تولید موفق عمل کرده است. او همچنین گفت که بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز است که دولت با طرح‌هایی که اجرا کرد سعی کرد آن را کنترل کند و توانست اثرات آن را روی سایر کالاها کم کند. آقای احمدی نژاد همچنین گفت عده کمی خارج از مراکز تصمیم گیری با انگیزه های سیاسی اطلاعات منفی در جامعه منتشر می کنند و این تفکر که دولت از تولید حمایت نمی کند به خاطر همین اطلاعات نادرست است. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران می گوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه سالانه 1,650,000 تن آلاینده وارد هوای تهران می شود گفت 70% سرطان ها در ایران به نوعی مربوط با محیط زیست و مسائل انسانی است. آلودگی هوا در ایران سالهاست که به ویژه در ایام زمستان به اوج می رسد و تهران و بعضی شهرهای دیگر را به تعطیلی می کشاند. رئیس جمهوری ایتالیا روز شنبه پارلمان این کشور را منحل کرد. این اقدام پس از استعفای ماریو مونتی نخست وزیر این کشور انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دفتر ریاست جمهوری ایتالیا اعلام کرد جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا پس از مشورت با رهبران سیاسی این کشور پارلمان را منحل کرد. قرار است در ماه فوریه دو ماه دیگر در ایتالیا انتخابات برگزار شود. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه چند ماه پیش از پایان دوره نخست وزیری خود استعفا کرد. آقای مونتی پیشتر گفته بود پس از دریافت رأی نهایی پارلمان به بودجه سال آینده ایتالیا استعفا خواهد داد. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که محمود مکیر معاون رئیس جمهوری مصر استعفا کرده است. در بیانیه آقای مکی که در تلویزیون دولتی مصر خوانده شده آمده است که او از آبان ماه قصد داشت استعفا کند، اما این تصمیم خود را به دلیل ناآرامی‌ها در این کشور، جنگ بین اسرائیل و حماس و میانجیگری مصر برای آتش بس تا کنون به تعویق انداخته بود. آقای مکی گفته که چندی پیش تشخیص داد که سیاست با ذات شغل او یعنی وکالت سازگار نیست. از امروز شنبه دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا می‌شود. این تحریم‌ها در ماه اکتبر تصویب شدند و با هدف فشار بر تهران برای حل مسئله برنامه هسته‌ای اجرا می‌شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز این سخت‌ترین دور از تحریم‌هایی است که تاکنون از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که امیدوارند در هفته‌های پیشرو مذاکرات هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. ایران می‌گوید که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و برنامه هسته‌ای را تنها با اهداف صلح‌آمیز پی می‌گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه همین بخش خبری شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری می‌پردازد در این مجله. قبل از اینکه این مجله رو بشنوید من از شما خداحافظی میکنم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای علیه حکومت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق در مقابل 32 رأی مخالف. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقض جدی و مکرر حقوق بشر متهم شد. در این قطعنامه مواردی از جمله افزایش اعدام‌ها، شکنجه و آزار و اذیت در زندان، محدودیت آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، مصادیقی از نقض حقوق بشر در ایران شناخته شدند. در این قطعنامه همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنند و با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم همکاری کنند. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در جهان هفته پیش منتشر شد. این سازمان سال جاری میلادی را مرگبارترین سال برای روزنامه‌نگاران در جهان توصیف کرده، از ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران نام برده شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره بیشتر میگه.
در ایران هم اکنون 26 روزنامه نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند. اشاره کردیم که سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور میکنن زندانی میکنن. در این بیلان در رابطه با ایران به وضعیت سلامت بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی و وبلاگ نویسان زندانی که در وضعیت بسیار نگران کنندهی به سر میبرند تاکید شده و به تهدیدهایی که خانواده های این روزنامه‌نگاران و به شکل عمومی روزنامه‌نگاران ایران تهدید میشن اشاره شده است.
به گفته همسر و وکیل سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، 3 ماه پیش که این کشیش ایرانی برای دیدار از خانوادش به ایران رفته بازداشت شده و از اوایل مهر ماه تا کنون در زندان به سر میبره. منصور برجی، سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن هم از افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران خبر داده. منصور برجی، سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
از کسانی که تو این چند وقت اخیر دستگیر شدن حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن. این عده‌ای هم که در شیراز هستن، گویا برخیشون که مدت طولانی حدود 10 ماه در زندان و پروندهشون در حالت تعلیق به سر میاد، یعنی که نمیدونن بالاخره دادگاهی خواهند شد نخواهند شد.
همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، از ضعف جسمانی و نیاز او به خدمات پزشکی خبر میده. رضا خندان در مطلبی روی صفحه فیسبوکش نوشته که نزدیک به 50 روز اعتصاب غذا باعث بروز مشکلات گوارشی برای خانم ستوده شده و مسئولان تاکنون به درخواستای مرخصی استعلاجی برای او پاسخی ندادن. خانواده مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، میگن در مدت حدود 2 ماهی که از بازداشت آقای خزعلی میگذره، به جز یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای هیچ خبری از او ندارن. او در این تماس به خانوادش گفته از روز 19 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده و به گفته همسرش او در بند انفرادی 240 زندان اوین نگهداری میشه و مسئولان درباره وضعیت و اتهام او هیچ پاسخی نمیدن. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز شنبه به بیمارستان منتقل شد. او که چندی پیش تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود، به گفته همسرش دلیل انتقال مجددش به بیمارستان درد گردن و خونریزی بینی بوده. رباب رضایی، همسر رضا شهابی:
4 ماه پیش آقای شهابی گردنشون عمل کردن. باید مرخصی بهش میدادن که مرخصی ندادن، ولی باید از طرف زندان تحت درمان قرار بگیرن. هر چند وقت یک بار باید بیارنش بیمارستان. دکتر براشون وقت داده بودن، ولی مأمور با آقای شهابی همکاری نکردن. گفتن من تا زور باید شما رو برگردونم زندان، که آقای شهابی رو بردن نذاشتنشون که بمونن. همسر من گفتن من اعتصاب درمان میکنم، یعنی به هیچ عنوان نمیذارم من درمان کنم. من نه دارو استفاده میکنم، نه پیش پزشک میرم، نه هیچ.
مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از ماها پیش در زندان دچار ناراحتی چشم شده، به گفته همسرش برای آزمایشات چشم به بیمارستان فارابی منتقل شد، اما پزشکان بیمارستان متوجه فشار خون بالای او شده و گفتن آقای تاج‌زاده باید در بیمارستانی تخصصی بستری بشه. مصطفی تاج‌زاده از حدود 3 سال پیش زندانیه و از بیش از 2 سال پیش در شرایط قرنطینه در بند دوالف سپاه نگهداری میشه. عسل اسماعیل زاده، فعال سیاسی، برای گذروندن حکم زندانش هفته پیش روانه اوین شد. او که 1.5 سال پیش بازداشت و مدت 1 ماه در بند انفرادی 209 زندانی بود، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، سه‌شنبه هفته پیش، یعنی 1 روز قبل از سالگرد درگذشت پدرش، به دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شد. آقای منتظری میگه خانواده از قبل اعلام کرده بودن که امسال مراسمی برگزار نخواهند کرد و هدف از این احضارها رو فشار به خانواده برای قطع رفت آمد مردم به منزل آیت الله منتظری توصیف کرد. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
این بهانه کرده بودن اون جلسه سرای اهل قلم آقای دکتر مهدی خزعلی رو که من در 2 ماه پیش رفته بودن و من احتمالا میدم که بهانه بوده، یعنی میخوان در واقع به ما با زبان بی زبانی بفهمن که شما باید در خانه بنشینید و هیچ نام آیت الله منتظری جایی نباشه، شما رفت آمد نکنید و در مجامعی که سیاسی هست حاضر نباشیم. بعد از رحلت مرحوم آیت الله منتظری این 4 رومین بار بود که من احضار می شدم و همیشه هم حول و حوش این هست که فعالیتی ما نباید بکنیم، یعنی واقعا خواست بخش از نظام ظاهرن این هست که اصلا اسم آیت الله منتظری فراموش بشه و می خوان با چند تا احضار و تهدید تعهد بگیرن که ما در خونه رو ببندیم و دوستداران و علاقمندان ایشون رفت آمدی نداشته باشن.
هفته گذشته دست کم 8 تن در ایران اعدام شدند. 7 نفر در اصفهان و 1 نفر در کاشان. 7 نفرشان به جرم قاچاق مواد مخدر و 1 نفر به اتهام تجاوز به عنف. بنابر گزارش ها از ایران، مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که حدود 1.5 ماه پیش در زندان درگذشت، هفته پیش در جریان مراسم 40 فرزندش مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل اقدامات از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و بیطرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شد. وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی میگه مادر این وبلاگ نویس خواستار مجازات عاملان و قصاص مجرمان پرونده است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه. البته تا زمانی که من پرونده رو مطالعه نکردم هنوز برام یه ابهاماتی وجود داره، ولی اونچه که من و خانواده ستار بهشتی مصر هستیم این هستش که پرونده پس از تحقیقات لازم که انجام شد حتما به دادگاه ارسال بشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این دفتر نخوندی که سطری هم هم از این دفتر نخوندی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همه همو میبینیم
اینجا، دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
هری
به روی درختان فرو می نشست و باد غریب عبوس از بر شاخه ها می گذشت و سر در پی برگ ها می گذاشت. فضا را صدای قمانود برگی که فریاد می زد لبریز می کرد و در چشم برگ
شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست و من هم وحید پوراستاد هستم. محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی از قانون هدفمندی یارانه ها دفاع کرد. محمود احمدی نژاد گفت معتقد است اقتصاد باید از یک نقطه مدیریت شود. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر استعفا کرده است. 8 مقام پاکستانی در یک بمبگذاری انتحاری در استان خیبر پختونخوا کشته شدند. رئیس جمهوری ایتالیا پارلمان این کشور را منحل کرد. دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های صنعتی ایران اجرا می‌شود. به گفته رئیس سازمان فضای ایران، دو ماهواره به نام‌های فجر و شریف صد تا اسفند ماه سال جاری به مدار زمین پرتاب خواهند شد. رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران میگوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. دور دوم رأی‌گیری در رفراندوم قانون اساسی جدید مصر از صبح شنبه در این کشور آغاز شد. سخنگوی کابینه مصر استعفای رئیس بانک مرکزی این کشور را تکذیب کرد. مردم عمان روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور در انتخابات شوراها شرکت کردند. احمد وحیدی وزیر دفاع گزارش‌های منتشر شده مبنی بر آموزش نیروهای امنیتی سوریه توسط ایران را تکذیب کرد. سفیر ایران در سوریه روز شنبه اعلام کرد که تهران برای آوارگان فلسطینی در سوریه کمک‌های بشردوستانه ارسال خواهد کرد.